جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی در مورد سرنوشت برجام وارد بروکسل شده است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با وزرای امور خارجه امارات، آلمان، بریتانیا و فرانسه. گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم و حوادث مرگبار مرتبط با آن. تحویل سکه های پیش فروش شده در ایران نرخ سکه را تعدیل کرد. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همون گونه که پیشتر شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی در مورد سرنوشت برجام پس از سفر به مسکو و ملاقات با همتای روس خود حدود 3 ساعت پیش وارد بروکسل شد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگو می‌کنیم. هانا کاویانی هم اکنون روی خط تلفن استودیوست. هانا، به شما سلام می‌کنیم و یک نگاهی داشته باشیم به دیدارها و گفتگوهایی که در آستانه دیدار شامگاه چهارشنبه وزیر امور خارجه ایران در بروکسل انجام شده.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، روز پرکاری رو پشت سر گذاشته وزیر امور خارجه ایران. روزهای پرکاری رو پس از چین، آقای ظریف روسیه رفته مسکو، میزبان آقای ظریف بود، او با همتای روس خود صحبت کرده و پس از اون آقای ظریف به بروکسل آمده. دیدارهای روز چهارشنبه امروز در ایران دیدارهای طولانی تمام روز خواهد بود. او ابتدا اونطور که ساعتی پیش مطلع شدیم قرار هست با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار بکنه. بعد آقای خانم موگرینی قرار هست با 3 وزیر اروپایی از بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار بکنه و سپس همه این افراد با همدیگه شامگاه چهارشنبه دیدار خواهند کرد. البته آقای ظریف پیش بینی میشه که دیدارهایی هم به صورت دو جانبه با وزرای خارجه کشورهای اروپایی داشته باشه. در همین حال البته باید اشاره بکنم که سایر افراد تیم دیپلماتیک ایران از جمله عباس عراقچی روز سه‌شنبه رو در بروکسل بودند و دیدارهای مقدماتی رو در این شهر انجام دادن.
حالا چه صحبت‌هایی از طرف ایران مطرح شده در به دنبال این دیدارهایی که تاکنون در چین و روسیه آقای ظریف داشته با همتایانش؟
بله، اونطور که خبرنگارانی که همراه وزیر امور خارجه ایران هستند گزارش دادند، آقای ظریف در یک گفتگو اعلام کرده که اروپایی‌ها حوزه‌های مختلفی رو، نقل قول می‌کنم ازش، مطرح کردند برای همکاری و قراره که او در دیدار با وزرای خارجه اروپایی در این باره صحبت بکنه. تاکید کرده که زمان کمه، باید شروع قوی داشته باشه این گفتگوها تا ببینیم که در این فاصله میتونیم به دیپلماسی زمان بدیم یا نه. اینکه این حوزه های مختلف منظور رئیس وزیر خارجه ایران چیست مشخص نیست. به هر حال طرفین درباره این گفتگو میکنند که آمریکا هفته گذشته از برجام خارج شده و حال ایران میگه که اروپا باید تضمین هایی بده تا ایران در برجام باقی بمونه، تضمین هایی برای اینکه ایران بتونه همچنان اون منفعتی که در نظر داشته از برجام رو ببره. اما در این حال مقام های ایرانی تهدید هم کردند که اگر که این نفت رو نبرند از برجام خارج میشند، حتی تهدیدی تا حد خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT مطرح کردند. در حال باید دید روز چهارشنبه این دیپلماسی رو وزیر امور خارجه ایران چگونه با گروه که امروز از اون به عنوان 4+1 یاد کرده پیش خواهد برد.
حالا در میانه همه اینها اروپا چه روی کردی به این گفتگوها داره؟
اروپا اذعان کرده که کار سختی در پیش داره، ابراز نارضایتی کردند مقام های اروپایی از خروج ایالات متحده از توافقی که اروپایی ها به همراه روسیه و چین با آمریکا و طرف مقابلشون ایران به دست آوردن. اما اروپایی ها در این حال ابراز نگرانی مشترک کردند درباره اون چیزهایی که آمریکا دربارش نگران بوده، از جمله برنامه موشک‌های بالیستیک ایران، از جمله نقش ایران در منطقه، در سوریه، در یمن. آمریکا میگه که همچنان با اروپا داره گفتگو میکنه برای اینکه شاید بتونه توافق جدید با ایران به دست بیاد. اینکه چطور آمریکا در نظر داره که یک همچین اقدامی را انجام بده و پیش ببره مشخص نیست. امروز یکی از دیپلمات‌های اروپایی، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن، میگفت که روابط اتحادیه با واشنگتن یکی از پرتلاطم‌ترین زمان‌های خودش رو طی می‌کنه. باید دید که حال اون صحبتی که محمد جواد ظریف کرده، اون حوزه‌های مختلفی که اروپایی‌ها مطرح کردن برای همکاری، منظورشون دقیقاً چیه. شاید روز چهارشنبه ما بیشتر از مقام‌های اروپایی، چه از سه کشور و چه از اتحادیه اروپا در بروکسل، بیشتر بشنویم که شاید مسیر پیش رو کمی روشن‌تر باشه.
سپاسگزارم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به بروکسل برای دادن پوشش این خبر مستقیم از آنجا با ما در تماس بود و گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن، وزارت امور خارجه آمریکا از گفتگوهای مایک پومپئو با وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه خبر داد. اجازه بدید که برای آگاهی بیشتر از این موضوع به سراغ همکارمان در واشنگتن، نادر صدیقی، بریم. آقای صدیقی، به شما سلام میکنم و از این گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا برای ما بگین که به نظر میرسه درباره ایران و مسائل مرتبط با ایران باشه.
با سلام متقابل خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، بعد از ظهر امروز دوشنبه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، در روزهای اخیر با همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسویش گفتگو کرده و گفتگوها هم درباره جلوگیری از تجدید فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بوده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ضمن اعلام این خبر گفت که آقای پومپئو در این مکالمه‌های تلفنی همچنین با تأکید بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، درباره اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه هم رایزنی کرده. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد که آقای پومپئو به همکاری‌های همه‌جانبه آمریکا و اروپا بسیار امیدواره. اظهارات سخنگوی سازمان دیپلماسی آمریکا خانم روانشاد در واقع تأکیدی بر سیاست این دولت و مواضع اعلام شده اون مبنی بر تجدید گفتگوها با ایرانه، و در این گفتگوها هم همچنان که دونالد ترامپ تأکید کرده، اساس یک توافق بدون اشکال باید پیریزی بشه، یعنی وضعیت برنامه اتمی ایران بدون هیچ گونه ابهامی که شامل دسترسی بازرسان بین المللی به پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی هم میشه، برنامه موشک‌های بالستیک، قطع کامل پشتیبانی از گروه‌های به گفته آمریکا و متحدانش تروریستی و شبه نظامیان نیابتی مانند حزب الله، حوثی‌ها و دیگران، و متوقف کردن دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، با توجه به اینکه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان به حفظ برجام، در واقع بر حفظ برجام اصرار دارن و به اون متعهد هستن، آیا این گفتگوها رو میشه نوعی هماهنگی اروپا و آمریکا در مورد ایران تلقی کرد؟
هماهنگی رو خانم روانشاد میشه در حال حاضر به این امر محدود کرد که هم آمریکا و هم اروپا، نه تمام اروپا، البته این سه کشور قدرتمند اروپایی، بر سر تجدید گفتگوها در مورد رفع نقایص برجام و حل سایر مسائل با جمهوری اسلامی با هم توافق دارن. منتها اروپا میگه که همه این کارها رو میشه با حفظ برجام انجام داد و این نکته با سیاست اعلام شده آمریکا متفاوته. دونالد ترامپ هفته گذشته و به عبارتی در 18 اردیبهشت ماه برجام رو به طور کلی کنار گذاشت و خواستار گفتگوهای تازه‌ای با سرفصل‌های تازه شد، یعنی موضوعها و هدف دستیابی و چگونگی رسیدن به اونها باید از پیش تعیین بشه. به این ترتیب دیگه برجام محلی از اعراب نداره. روز یک شنبه هم کاخ سفید هشدار داد که کمپانی‌های اروپایی که مقررات تحریم‌ها را مراعات نکنند تحریم و جریمه خواهند شد. جان بولتون مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی گفت که کمپانی‌های اروپایی که به داد و ستد با حکومت ایران ادامه بدن برخورد خواهد شد با این کمپانی‌ها. البته در بیانیه امروز سخنگوی وزارت خارجه گفته شده که وزیر خارجه آقای پومپیو به همکاری شریکان اروپایی بسیار امیدوار خانم روان شد.
آقای صادقی، متاسفانه فرصت بسیار بسیار کوتاهی داریم. شاید بتونید به این پرسش هم کوتاه پاسخ بدید که از گفتگوهای آقای پومپیو با وزیر امور خارجه امارات متحده چه خبرهایی برامون دارید؟
والله راستش بعد از ظهر دوشنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آقای پومپیو با همتای اماراتیش ملاقات داره و در ساعت 2 به وقت محلی هم در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت خواهند کرد. تا این ساعت که در خدمت شما هستم این کنفرانس انجام نشده و این دو وزیر هم در برابر خبرنگاران حاضر نشدند.
خب حداقل با وقت ما هماهنگه. سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی همکار رادیو فردا از واشنگتن گزارش میداد. و اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون، و یادتون باشه گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین، و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده ما بگذارید.
آقای جنتی، شما فکر نمی کنید که آیا بهتر نمی باشه که این آقای خامنه‌ای بیاد از ملت شریف ایران و از ملت شریف اسرائیل عذرخواهی بکنه به خاطر سیاست‌های نابخردانش و احمقانش که در منطقه جنگ نیابتی راه انداخته؟ آیا ما احتیاج به جنگ داریم؟ ما نیازی به جنگ نداریم، نیازی به سلاح هسته‌ای هم نداریم، و بالاخره سیاستش هم به شکست کشیده شد. بنابراین اون کسی که باید از ملت ایران و از ملت اسرائیل باید عذرخواهی بکنه این آقای خامنه ایست. حسن روحانی یک آبدارچی بیش نیست.
آقای روحانی یک گرفتاری خاصی دارن الان بر سر مرحله دوم مذاکرات و به اصطلاح گرفتن نوعی تعهدات و تضمین. خود ایشون خوب میدونن که اصلا تضمین معنا نداره، کسی نمیتونه از اروپا تضمین بگیره، بنابراین جا داره که بعد هرچی شد با مردم حقایق در میان بگذارن، بگن که اینجوریه، ما در این شرایط داریم این جنازه نیمه جان رو حمل میکنیم که باز فردا گرفتار همین مصیبت نشن، دوباره خبرگان بگه رهبری فرموده بودن که من به اروپا اعتماد ندارم ولی دولت رفت این کارو کرد. اگه میخوان گرفتار این بلیه نشن، اگرم که سازشش پشت صحنه که اون امر دیگری است.
میخوام به جمهوری اسلامی بگم که به این میگم رئیس جمهور، درود بر رئیس جمهور آمریکا که هر قولی داد به قولش عمل کرد. جمهوری اسلامی باید یاد بگیری که در دوران انتخابات هر وعده‌ای که به مردم محترم میده عمل بکنه، نه اینکه رئیس جمهور ایران دست ما رو دکمه تلگرام نمیره اما فردایی رفت هر حرفی زد برعکس در اومد، ولی درود با آقای ترامپ که هر وعده‌ای داد عمل کرد.
ببینید چه کسانی از رئیس جمهور میخوان که عذرخواهی کنه در حالی که خودشون هزاران عذرخواهی به ملت ایران بدهکارن.
عرضم به خدمت رهبر معظم انقلاب، میخوام این رو به شما بگم، هرگاه کم میارید میاید سراغ ملت ایران و دم از ایرانی بودن میزنید، در صورتی که شما جنایتکارهایی هستید که جنگ نیابتی رو دوست دارید و غیر و ذالک، اما ما ایرانیان جنگ نمیخوایم. ما با تمام مردم دنیا میخوایم با صلح و صفا زندگی بکنیم. بنابراین مردم ایران رو داخل نکنید. ما نه به شما رأی دادیم و نه اینکه شما رو به عنوان رهبر مردم ایران ارائه دادیم.
من میخوام به این جمهوری اسلامی بگم که آخرش تمام بازی‌های خارجی مال زنان نشون نمیدن. این فوتبال که فوتبال حساس هم بود که نشون ندادن، گفتن که نمیدونم که چون زنان ژاپنی نمیدونن حجاب اسلامی نداشتن به خاطر اون نشون نمیدن. بعد این دیپلماتی که میرن کشورهای خارج، این رئیس جمهوری که میره کشورهای خارج با اون زنا با فدریکام موگرینی صحبت میکنه، آخه این چجوریه؟ اینا ملت دارن گول میزنن، خودشونو دارن گول میزنن، آخه چجوریه؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما عزیزان در رابطه با گشایش سفارت آمریکا و انتقالش در واقع از تل آویو به اورشلیم ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با همکارمون فرینه آسمی که این خبر رو دنبال کرده بود در طی روز، و اگر اجازه بدید بریم و با هم بشنویم در مورد حوادث خونباری که در این روز به وجود اومد.
همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا اورشلیم، دست کم 41 فلسطینی در اعتراض‌های مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که به سوی سربازان اسرائیلی در خاک اسرائیل شلیک شده و در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین اومده که اونها 3 فلسطینی رو در حالی که سعی داشتن در نزدیک مرز بمب کار بذارن کشتن. به گفته ارتش اسرائیل بعضی از این معترضین سعی داشتن وارد خاک این کشور بشن. همزمان کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از اسرائیل خواسته تا سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینی‌ها پایان بده و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شده. ضمن اینکه سازمان عفو بین‌الملل هم اونچه در غزه رخ داده رو نقض فاجعه‌بار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرده که به گفته سازمان عفو بین‌الملل باید فوراً متوقف بشه.
فرین، واکنش‌ها چه بوده؟
واکنش‌ها زیاد بوده. ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا رو نکوهش کردن مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با انتشار بیانیه گفته که این کار حق و عدالت رو نادیده گرفته. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته اقدام آمریکا در انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس و همینطور خروج آمریکا از برجام بی پاسخ نمیمونه. البته آقای ایجانی هیچ اشاره ای نکرده که ایران چه پاسخی میخواد بده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که امروز روز شرم بزرگه، و وزیر خارجه فرانسه هم گفته که تصمیم آمریکا در میان تنش شدید منطقه‌ای رو محکوم میکنه. از طرف دیگه اتحادیه عرب واکنش نشون داده، متشکل از 22 کشور عربی، اعلام کرده که برای بررسی این اقدام که اون رو غیر قانونی توصیف کرده روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار میکنه و جشن انتقال سفارت به اورشلیم که ساعتی پیش برگزار شد رو شرم‌آور خونده. سعد حریری نخست وزیر لبنان اقدام آمریکا رو تحریک‌آمیز خونده و گفته که این کار هر دری رو به روی تلاش برای رسیدن به صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌بنده. باید اشاره بکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم یه پیام ویدیویی، البته ضبط شده، فرستاده و گفته که اورشلیم امروز گهواره مردم اسرائیل، این شهر سابقه تاریخی داره و گفته که خوشحالم که تونستیم این حقیقت ساده رو به رسمیت بشناسیم که اورشلیم پایتخت واقعی اسرائیل.
فرین، واکنش اروپا چه بوده در این رابطه؟
اروپا تازه ترین واکنش متعلق به وزیر خارجه فرانسه است که همونطور که گفتم تصمیم آمریکا در میان تنش شدید منطقه‌ای رو محکوم کرده. تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، مالت، ایرلند، پرتغال، لهستان و سوئد نماینده‌های خودشون رو برای افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل نفرستادن. از طرف دیگه اتریش، رومانی، مجارستان و جمهوری چک دعوتنامه برای حضور در مراسم رو قبول کردن، به اونجا رفتن و از این تصمیم آمریکا استقبال کردن. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته که اونچه موضع محکم اروپا در مورد راه حل دو دولت مینامید سر جای خودش هست، موضع اتحادیه اروپا هم عوض نخواهد شد و این کشورها میگن که اورشلیم یا بیت المقدس باید پایتخت هر دو کشور باشه. باید اشاره بکنم که اتحادیه اروپا یک پیشنویس بیانیه مشترک آماده کرده بود که بر اساس اون تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم رو محکوم می‌کرد، اما جمهوری چک، مجارستان و رومانی به این پیشنویس رأی ندادند.
دوستان اجازه بدید که توضیح بدم که در مراسمی که روز گذشته، منظور از روز گذشته روز دوشنبه است، از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اسرائیل برابر با 5 و نیم شامگاه ایران بود، سفارت آمریکا در اسرائیل رسما از محلی که 70 سال در آن وجود داشت، یعنی تل آویو، به اورشلیم یا نام دیگرش بیت المقدس منتقل شد. اقدامی که نتیجه تصمیم 5 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عملی کردن قولی بود که به گفته خودش تمامی رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم در زمان کارزار انتخاباتیشون اون رو مطرح کرده بودن. انتقال سفارت آمریکا باعث شادی و شعف و جشن گرفتن اسرائیل و آمریکا شد، اما این انتقال برای فلسطینی هایی که در سال روز تشکیل اسرائیل، یعنی دیروز دوشنبه، معمولاً آیین های یوم النکبه یا همون روز نکبت رو برگزار می کنن، این شادی و جشن مفاهیم سختی داشت. و شما از فرین آسمی می شنیدید که این خبر رو دنبال کرده بود و در مورد جزئیاتش توضیح می داد. و در همین مورد گزارش دیگری بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
70مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل همچون آغاز آن با خشونت رقم خورد، اگرچه محل خشونت با اورشلیم، شهری که از روز دوشنبه برای نخستین بار پذیرای سفارت آمریکا، بزرگترین متحد اسرائیل شده، فاصله دارد، ولی اهمیت اقدام ایالات متحده را تحت شعاع قرار داد. با این حال پیام ویدیویی دونالد ترامپ به این مناسبت بازتاب گسترده‌ای داشت.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize the state of Israel.
رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود گفت که درست 70 سال پیش ایالات متحده به هنگام ریاست جمهوری هری ترومن نخستین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و امروز آمریکا پس از مدتی طولانی به طور رسمی سفارت خود را در اورشلیم گشود. و استیفن مونچین، وزیر خزانه داری و سرپرست هیئت رسمی آمریکا در محل جدید سفارت این کشور در اورشلیم، یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده شریکی بزرگتر از اسرائیل ندارد.
The United States has no greater partner than Israel.
از اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی میپرسم که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس از حیث سیاسی دیپلماتیک تا چه حد کار درستی بود؟
انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم دو جنبه داره. یکی جنبه کاربردی داره. اورشلیم عملاً پایتخت اسرائیل بوده، تمام مراکز دولتی اسرائیل اونجاست، دفتر نخست وزیری اسرائیل اونجاست، جایی که نبض تپنده کشور از بوروکراتیک توی اورشلیمه. بنابراین سفارتخانه هایی که میخوان با دولت مرکزی تماس داشته باشن، بهترین جا واسه شون اورشلیمه. یعنی این از نظر کاربردیش دولت آمریکا میتونه واقعا از نظر عملی این جنبه به مسئله نگاه کرده باشه که در اورشلیم بودن به امکان ارتباط مستقیم با دولت رو براش بیشتر برقرار میکنه و راندمان کار سفارت رو بالاتر میبره. حالا اینی که بیشتر سفارتخانه های کشورهای دیگه تصمیم گرفتن که توی تل آویو باقی بمونن، مسئله دیگه است. این مسئله ای که واقعا به دولت امریکا ارتباط نداره. جنبه دیگه جنبه حساسیت در مورد اورشلیم، به خاطر دلایل تاریخیش، به خاطر وجود فلسطینی‌ها و به خاطر اینی که تقسیم شده به دو قسمت شرقی و غربی. این قسمتی که حساسیت ایجاد میکنه و این جنبش هست که واقعا فلسطینی‌ها بهره برداری تبلیغاتی میکنن تا اینکه بتونن جلوی این کارو بگیرن، حداقل سخت‌ترش بکنن واسه آمریکا، بردن سفارتشون به اورشلیم.
روزنامه واشنگتن پست مانند سایر رسانه‌های آمریکایی در انتشار رویدادهایی که در مرزهای اسرائیل بی‌وقفه ادامه دارد درنگ نمی‌کنند. واشنگتن پست معتقد است که اقدام دولت دونالد ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به شهری که امروز نقطه اصلی اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی هاست موجب اعتراض‌های مرگبار شده است. ولی آقای کنگرلو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که حتی رهبر فلسطینی ها نیز گفته است که خشونت شیوه سودمندی برای رسیدن به هدف نیست.
خشونت در هر جنبه‌اش واقعا قابل انتقاد و چیز پسندیده‌ای نیست. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مدت هاست که به این جمع‌بندی رسیدن که تضاد بین فلسطینی‌ها و اسرائیل راه حل نظامی نداره. به طور کلی هر جایی در دنیا که دو طرف تضاد تفاوت عظیمی در قابلیت‌های نظامی داشته باشن، اون تضاد راه حل نظامی نداره. برابری اینو فلسطینی‌ها سال 1993 توی اسلو به این جمع‌بندی رسیدن، داشتن با اسرائیل به یک تفاهمی می‌رسیدن که یه راه حلی، یه راه حلی هم نوشتن و درست کردن و راه افتادن براش. بعد در حقیقت جمهوری اسلامی بود که ابتکار عمل رو از دست رهبریت سازمان آزادی‌بخش فلسطین و رهبریت فلسطینی‌ها گرفت و اونچنان خشونتی رو بین فلسطینی‌ها و اسرائیل تزریق کرد که قطار صلح از مسیر خودش خارج شد. البته اون افراطیون در درون خود اسرائیل هم که واقعا باعث قتل اسحاق رابین شدن، خود اونا هم در این تشریک مساعی داشتن، ولی به هر صورت افراطیون در هر دو طرف این دیوار تضاد بین عرب و اسرائیل اجازه ندادن که این صلح بین عرب و اسرائیل برقرار بشه. حمایتایی که از حماس کردن، قابلیت‌های نظامی که به حزب الله دادن و یک توهمی رو در منطقه ایجاد کردن که این تضاد راه حل نظامی داره، این توهمی که واقعا بزرگترین مانع سر راه صلحه، یعنی این توهمی که باعث کشته شدن فلسطینی‌ها میشه، ایجاد این وضعیت فجیع و غم‌انگیز رو توی نوار غزه ایجاد کرده که نوار غزه تبدیل به یک زندان بزرگ برای فلسطینی‌ها شده و این استیصال و بیچارگی که فلسطینی‌ها دچار شدن هست که دست به این خشونت دوباره میزنن. و الا همه دنیا میدونن، خود فلسطینی‌ها میدونن، محمود عباس، ابو مازن میدونه اینو، همه رهبران فلسطین در خفا و در عیان اینو اقرار میکنن که مسئله فلسطین و اسرائیل راه حل نظامی نداره. بنابراین هر کسی که این راه حل نظامی رو تبلیغ میکنه و به مردم میفروشه، دشمن خلق فلسطینه، دشمن مردم فلسطینه.
خبرگزاری‌ها گزارش میدهند که جمهوری اسلامی مانند گذشته موضع سختی را در قبال رویدادهای اخیر به ویژه در نوار غزه به نمایش گذاشته و آمریکا و اسرائیل را به شدت به باد حمله گرفته است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که بیشتر دولت‌های اروپایی در حالی که در رویدادهای اخیر جانب اسرائیل را گرفته‌اند، ارتش این کشور و فلسطینی‌ها را به خودداری دعوت می‌کنند. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش‌های مشابهی را از پاریس و برلین مخابره کرده و از قول دولت‌های آلمان و فرانسه طرف‌ها را به خویشتنداری فراخوانده. با این حال هیچ نشانی از کاهش خشونت‌ها به ویژه در نوار غزه دیده نمی‌شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 00420221122112 و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید که به این معنا خواهد بود که با دیگر شنوندگان میگوید. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا اورشلیم، دست کم 52 فلسطینی در اعتراض‌های مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل آنچه را در غزه رخ داده نقض فاجعه‌بار حقوق بشر و قوانین بین المللی توصیف کرده و اعلام کرد این وضعیت باید فوراً متوقف شود. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل با محکوم کردن کشتار معترضان فلسطینی در مرز اسرائیل اعلام کرد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست برگزاری جلسه فوری شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشتن معترضان فلسطینی را در مرز دفاع از خود در مقابل گروه حماس خوانده است. سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا اورشلیم باعث تحریک و بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شلیک هفته گذشته موشک از سوریه به بلندی‌های جولان را یک مرحله جدید از درگیری با اسرائیل خواند و هشدار داد هدف بعدی می‌تواند اسرائیل باشد. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش وارد بروکسل شد. همزمان با روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس یا همان اورشلیم، بار دیگر مقامات عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. دوستان 33 دقیقه به زودی 34 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است و بشنوید که خبرگزاری‌های داخل ایران همزمان با تحویل پیش از موعد سکه‌های پیش فروش شده از کاهش قیمت سکه تمام به کمتر از 2,000,000 تومان خبر می‌دهند. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه را جویا شده است. بشنویم از او.
قیمت سکه تمام که به بالای 2,000,000 تومان رسیده بود در حال حاضر به زیر این مرز روانی برگشته و عامل عمدش به احتمال زیاد میتونه همین توزیع پیش از موعد سکه باشه از طرف بانک مرکزی. البته عوامل دیگری هم در کار هست و اون رابطه ایست که در واقع بین قیمت طلا وجود داره و قیمت ارز. باید تأکید کرد که این ارتباط بین نوسان‌های نرخ ارز و نوسان‌های نرخ طلا یکی از عوامل ایجاد این کاهش نرخ طلا است. ما در بازار ارز هم شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها هستیم، به طوری که نرخ دلار که به 6800 تومان و حتی بالاتر هم رسیده بود به زیر مرز 6500 و حتی 6400 تومان برگشته و در بازارهای هرات و سلیمانیه حتی از این هم پایین تر رفته. به موازات کاهش نرخ ارز ما شاهد کاهش بهای طلا بودیم و همونطور که عرض کردم به احتمال زیاد تحویل پیش از موعد سکه های پیش فروش شده بر این گرایش رو به کاهش قیمت طلا تأثیر گذاشته.
آقای خواند، به این ترتیبی که شما میگید پس به این معناست که عرضه پیش از موعد سکه نه تنها بر نرخ سکه تأثیر گذار بوده بلکه بر طلا و نرخ ارز هم تأثیر گذاره.
بله، ببینید در دنیا گرایش قیمت طلا رو به افزایش هست، از جمله به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، ولی بهای طلا در ایران و نوسان‌های اون عمدتاً زیر تأثیر رویدادهای داخلی هست. جهش قیمت طلا مثل جهش قیمت ارز در شرایط کنونی مرتبط هست با تحولاتی که در رابطه با برجام به وجود آمده و به خصوص خروج ایالات متحده آمریکا از برجام. در این شرایط مردم برای حفظ دارایی‌هاشون اول به بازار ارز هجوم میارن و بعد وقتی که دستیابی به بازار ارز دشوار میشه میرن به طرف بازار طلا، به خصوص که بازار مسکن فعلا چنگی به دل نمیزنه و سپرده‌گذاری در بانک هم به دلیل سقوط پول ملی خطرناکه. با توجه به تداوم ریسک و ادامه تنش در روابط خارجی ایران در حال حاضر مردم برای حفظ داراییشون میرن به طرف طلا و به احتمال زیاد با توجه به دشواری هایی که در بازار ارز وجود داره بخش روزافزونی از نقدینگی میره بیشتر به طرف بازار طلا.
حالا از دیدگاه شما آقای خاوند، کاهش نرخ طلا چیزیه که ادامه خواهد یافت؟
من تصور نمی کنم، به دلیل اینکه مسئله بزرگ در وضعیت کنونی ایران برجام هست و ریسک های وابسته به برجام. در این شرایط طی ماه‌های آینده به احتمال زیاد قیمت ارز بالا میره و در رابطه با افزایش قیمت ارز قیمت طلا هم افزایش پیدا میکنه، چون کسانی که دشوار هست براشون دستیابی به ارز نقدینگی رو متوجه میکنن به طرف بازار طلا.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه میشنیدیم. و ما عزیزان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است که این سازمان آمریکا را به دلیل خروج از برجام مسئول بداند. او در نامه خود رفتار آمریکا را در این زمینه غیر مسئولانه و یک جانبه توصیف کرده. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار آن شد که این نهاد جهانی آمریکا را به دلیل به گفته او رفتار غیر مسئولانه و یک جانبه‌اش در خروج از برجام مسئول بداند. محمد جواد ظریف در نامش به آنتونیو گوترش تهدید کرده که ایران پس از طی راهکارهای موجود در صورت تأمین نشدن حقوق و منافع خود از برجام خارج خواهد شد. این نامه روز 20 اردیبهشت ماه ارسال شده ولی روز دوشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد. وزیر خارجه ایران در این نامه تاکید کرده که برای ادامه برجام کشورهای دیگر در این توافق و جامعه بین المللی باید کاملا اطمینان دهند که منافع ایران بدون هیچ شرطی از طریق اقدامات مناسب ملی، منطقه‌ای و جهانی جبران می شود. آقای ظریف خروج آمریکا از برجام را غیرقانونی و غیر موجه خوانده و تاکید کرده است که این کشور قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نیز به گفته وی وقیحانه نقض کرده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی صادر شد. این قطعنامه از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران می‌گوید موشک‌هایش برای حمل کلاهک هسته‌ای تولید نمی‌شوند چرا که اساساً قصد تولید چنین جنگ‌افزاری را ندارد. با این حال آمریکا و سه کشور اروپایی پیش از این اعلام کردند که برنامه موشکی ایران در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرده بود که ایران احتمالاً خواسته های این سازمان برای توقف برنامه موشک های بالستیک خود را نادیده گرفته، هرچند به توافق اتمی پایبند مانده است. پس از خروج آمریکا از برجام، مقام های جمهوری اسلامی شرط باقی ماندن در این توافق را ارائه تضمین از سوی پنج کشور باقی مانده در باره تأمین منافع ایران اعلام کردند. وزیر خارجه ایرانی سفرهای خود را برای رایزنی با دیگر کشورهای دخیل در برجام آغاز کرده و تاکنون به چین و روسیه سفر کرده است و قرار است روز سه‌شنبه در بروکسل با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خود دیدار و گفتگو کند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بنا به گفته خانواده‌های برخی از دراویش گنابادی روز دوشنبه، جلسه تفهیم اتهام گروهی از زنان دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران برگزار شد. گفته شده که اتهام آنها اجتماع و تبانی علیه امنیت و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، نخست از او درباره جزئیات جلسه تفهیم اتهام زنان دراویش پرسیده است. بشنویم از وحید بهشتی.
تفهیم اتهامی که امروز خبرش منتشر شد در همین ابعاد، یعنی خیلی کوتاه خبری ازش منتشر شد که فقط یک عده ای از خانم‌های دراویش رو تفهیم اتهام کردن، در ادامه همون خبریه که دیروز آقای موسی غضنفرآبادی دادن که 70 تا از درویش‌ها رو در شعبه‌های 15 و 26 به ریاست آقای صلواتی و احمدزاده قراره که محاکمه کنن.
اتهامی که بهشون تفهیم شده چی بوده؟
اتهام ایشون آقای غضنفرآبادی گفتن اتهام تمامی این دراویش اتهام‌های امنیتی است، اقدام علیه امنیت ملی. تعداد زیادی از این دراویشی که صحبتشون شده از دیروز تا حالا دارن محاکمه میشن، اینا تا همین یکی دو روز گذشته در بازداشتگاه شاپور زیر شدیدترین شکنجه ها بودن برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودشون، ولی تا اونجایی که ما خبر داریم تاب آوردن زیر این شکنجه ها و زیر بار اعترافات اجباری نرفتن. این که این دادگاه ها هیچ وجاهت قانونی نداره، چون به جای پروسه بازپرسی که باید با حضور وکیل متهم انجام بشه، ما اینجا شاهد پروسه های بازجویی هستیم که به جای وکیل متهم شکنجه‌گر و بازجو قرار دارن. اون شخصی که به عنوان وکیل اونجا حضور داره، این یکی از وکلای تسخیری هست که مورد تایید خود آقایون هست. چند ساعت قبل از دادگاه پرونده رو میدن دست این آقا که همینطور که شما ملاحظه فرمودید اصلا در ماجرای آقای سلاس وکیل خودشون بود، گفت آقا من پرونده رو نخوندم، از پرونده هیچ اطلاعی ندارم.
به موضوع آقای سلاس اشاره کردید. آقای بهشتی، آخرین حکم قضایی که برای ایشون صادر شده، او به اعدام محکوم شده. نهادهای حقوق بشری چه واکنشی داشتن به صدور حکم اعدام آقای سلاس؟
آقای سلاس رو به 3 بار قصاص محکوم کردن. اسناد زیادی هست از اینکه اصلا آقای سلاس 1.5 ساعت قبل از اینکه این اتفاق در خیابان پاسداران بیفته بازداشت شده بود و اون لحظه در بیمارستان بود. این اسناد وقتی که به مجامع بین المللی مثل کمیسیون حقوقی پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد ارائه شد، در همین 4-5 روز گذشته 50 نفر از نمایندگان اتحادیه اروپا تا الان اقدام عاجل صادر کردند برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و همچنین رئیس جمهور آلمان آقای اشتانمایه اقدام عاجل صادر کرد برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و حمایت از دراویش و این ظلمی که به دراویش میشه. همین امروز که من با شما صحبت میکنم 3 ساعت پیش با آقای سلاس 1 ساعت و نیم ملاقات داشتند خانم زینب طاهری. در این ملاقات صحبت‌هایی گفته شده که اصلا آدم باورش نمیشه. آقای سلاس گفته بود که اینا اصلا اون شب فکر کرده بودن که من مردم، یعنی با پوتین رفته بودن و روی سر من وایستاده بودن. و آقای سلاس میگفته که من میشنیدم که میگفتن همینجا بزنیدش تا بمیره و بندازیدش اون ور، ولی وقتی که من تکون خوردم گفتن نه زنده است و انتقالش دادن به بیمارستان. زمانی که خانواده آقای سلاس همین چند روز پیش باهاش ملاقات داشتن ازش میپرسن که چرا از خودت اونجور که باید دفاع نکردی، شما که میدونی بیگناهی. گفته بود که من همون در جلسه اول دادگاه که گفتن این اتهامات رو قبول ندارم، از در دادگاه که اومدیم بیرون انگشت دست منو شکوندن و تهدیدم کردن، گفتن نباید از خودت دفاع بکنی.
آقای بهشتی، الان آخرین وضعیت دراویش گنابادی بعد از اتفاقات رخ داده در خیابان پاسداران تهران به چه شکلی است؟
وضعیت دراویش متاسفانه روز به روز علارغم وعده هایی که آقای یونسی و آقای روحانی دادن به دراویش، شما ملاحظه می‌فرمایید که بدتر میشه. امروز که من با شما صحبت می‌کنم 85 روزه که قطب این سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده با 91 سال سن که یکی از حقوقدانان مطرح در جامعه ایران و جامعه بین‌الملل بودند و هستند در بازداشت خانگی هستند. با توجه به اینکه ایشون اصلا قدرت راه رفتن ندارن، شما ملاحظه کردید که ایشون با ویلچر اینور اونور می‌کنن، حتی دکتر ایشون رو از خونه‌شون انداختن بیرون. وضعیتی همینطور که می‌بینیم برای دراویش به وجود آوردن.
گفتگوی وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن رو می‌شنیدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی درباره جلسه تفهیم اتهام گروهی از زنان دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی، بریم و بشنویم اونها رو از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس با کسب یک پیروزی شیرین دقایق پایانی برابر تیم الجزیره امارات به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در بازی برگشت دور یک هشتم پایانی دوشنبه شب سرخپوشان تهرانی که در مسابقه رفت هفته پیش 2-3 به حریف اماراتی باخته بودند، در ورزشگاه آزادی و در حضور حدود 90,000 تماشاگر میزبانی از الجزیره را بر عهده داشتند. نیمه اول این مسابقه گلی در بر نداشت، اما در نیمه دوم پرسپولیس در دقیقه 63 با شوت زیبای احمد نوراللهی گل اول را به ثمر رساند. تیم الجزیره دقیقه 69 توسط رومارینیو گل تساوی را وارد دروازه سرخپوشان کرد که با این نتیجه پرسپولیس هست و تیم اماراتی راهی مرحله یک چهارم می شد. در حالی که بازی به دقایق پایانی رسیده بود، جلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس در دقیقه 89 تیر خلاص را شلیک کرد و برای سرخپوشان گلزنی کرد. پرسپولیس در مجموع با تساوی 4-4 در دو بازی رفت و برگشت و به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا شد. در ادامه دور یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه شب دیدار دو سر ایرانی استقلال و ذوب‌آهن در دستور کار است. آبی‌های تهرانی در بازی رفت هفته پیش در اصفهان با یک گل به ذوب‌آهن باختند و امیدوارند که در حضور تماشاگران خود در ورزشگاه آزادی با پیروزی مقابل حریف اصفهانی بتوانند مثل رقیب سنتیشان به دور یک چهارم نهایی برسند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، یک بازیگر سرشناس سینمای ایران که نامش منتشر نشده، روز دوشنبه هنگامی که قصد داشت به اتفاق همسرش وارد ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی پرسپولیس شود، توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. به گزارش سایت تابناک، همسر این هنرپیشه معروف با گذاشتن ریش و سبیل و ظاهری کاملا مردانه، قصد ورود به ورزشگاه آزادی تهران را داشته. طی چند ماه گذشته در بیشتر بازی‌های مهم فوتبال چند بانوی ایرانی با گریم مردانه وارد ورزشگاه‌ها شدند و مسابقات فوتبال را از نزدیک تماشا کردند. و سرمربی تیم ملی والیبال ایران روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل مشکل صدور ویزا برای چند بازیکن ملی پوش اسامی نهایی تیم ملی والیبال روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. تیم والیبال ایران قصد دارد برای یک اردوی تدارکاتی راهی کشور صربستان شود، اما به گفته کولاکوویچ سرمربی تیم ایران تا ظهر دوشنبه ویزای همه بازیکنان برای سفر به این کشور اروپایی صادر نشده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با همین آدرس radiofarda.com. سری به وبسایت ما بزنید، میتونید خیلی بیشتر از اونچه که در رادیو از ما میشنوید اونجا خبرها رو ببینید، با جزئیات بیشتر مطالعه کنید، گزارش‌های وبسایت ما رو مطالعه کنید، حتی میتونید سری بزنید و مجله ها و یا بخش‌های 15 دقیقه یا حتی سرخط خبرها رو که از دست دادید اونجا میتونید بشنوید، انتخاب کنید و بشنوید و گوش کنید به اون قسمت ها برنامه هایی که مایل هستید بشنوید. خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریس از مهرداد قاسم‌فر. پویا، پایدار و در نهایت پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا طاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه.
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثلا مجله جامعه، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
دکتر علی اصغر حاج‌س جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه.
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفاً مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد. موسیقی
نامنگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشن فکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکوی
یک شاخصه‌ای نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشن فکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از اوردش برمی آمد و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو میخوادن، هم دانشجویان، هم روشن فکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخصهای نگین بود. بنابراین استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال میپرخید، به مسائل اساسی و اصولی میپرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها نمیپردازه، به متن میپردازه و متن رو در عمق خودش مطرح میکنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز میکرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچ جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاج جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی است که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار و بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسلهای جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم نداری تا اونجایی که سوراخهای بسیار سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعید سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشن فکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشن فکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی کردن. به همین دلیلم من فکر میکنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1969 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. یاد و نامش گرامی. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
تا بیگن والای بدرن والا به خدا چارلنگ و هفلن.
Nose to the bit, nose to the bit, we nose to the bit. Come on and
shit, nose to the bit. I drove off of it and John Tim in the heart. You love
to say you love, I'll get out of Ila. Most of us, who have a hush in the nose.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.